ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران است. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. یک نماینده مجلس ایران میگوید ممانعت از واردات واکسن کرونا جنایت علیه بشریت و قتل عمد است. حمله سایبری به شرکت هواپیمایی ماهان تایید شد. نماینده پارلمان اروپا در مراسم گرامی داشته جان باختگان آبان 98 خواستار فشار شدیدتر اروپا بر جمهوری اسلامی شد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبر این ساعت با شما خواهم بود. یک نماینده مجلس ایران میگوید کسانی که مانع دسترسی مردم به دارو و واکسن کرونا در کشور شدند باید به دلیل جنایت علیه بشریت و قتل عمد تحت تعقیب داخلی و بین المللی قرار بگیرند. جلیل رحیمی جهان آبادی نماینده تربت جام روز یک شنبه با انتشار توییتی در این حال از آنچه که خط و نشان کشیدن های برخی مسئولان و مافیای داروی ایران برای ممانعت از ورود قرص درمانی کرونا به کشور توصیف کرد خبر داد. سخنان این نماینده مجلس در حالی است که دستور علی خامنه ای مبنی بر ممنوعیت واردات واکسن‌های ساخت آمریکا و بریتانیا به کشور موجب معضلات عظیم و ایجاد خسارت‌های بزرگ جانی و مالی برای مردم ایران شد. در حال حاضر دو وکیل دادگستری مصطفی نیلی و آرش کیخسروی و همینطور مهدی محمودیان فعال مدنی نیز به دلیل قصدشان مبنی بر شکایت از سیاست‌های علی خامنه‌ای در مدیریت کرونا ماه‌هاست در بازداشت اوین به سر می‌برند. شرکت هواپیمایی ماهان مورد هدف حمله سایبری قرار گرفته و سایت این شرکت نیز از دسترس خارج شده است. در پیامک ارسالی به مشتریان هواپیمایی ماهان آمده است این شرکت هواپیمایی به دلیل آنچه همدستی با جنایات سپاه خوانده شده مورد حمله سایبری قرار گرفته است. طبق ادعای شرکت هواپیمایی ماهان این حمله دفع و خونسا شده و پروازها طبق برنامه انجام می شود. با این همه و به رغم ادعای ماهان، سایت و سامانه مشتریان ماهان همچنان در دسترس نیست. در این حال این گروه با عنوان هوشیاران وطن در اطلاعی کوتاه که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نوشته است که این حمله را انجام داده و مدارک محرمانه‌ای درباره همکاری هواپیمایی ماهان با فعالیت‌های مجرمانه سپاه پاسداران به دست آورده است. نماینده سوئدی پارلمان اروپا از اتحادیه اروپا خواست که بر جمهوری اسلامی فشار شدیدتری وارد کند. چارلی بیمر در مراسم گرامی داشته جانباختگان آبان 98 که در بروکسل بلژیک پایتخت بلژیک برگزار شد، در این حال از آنچه که سایت انفعالی اروپا در برابر جمهوری اسلامی خواند انتقاد کرد. در این مراسم که برخی چهره‌های سیاسی نیز حضور داشتند، دریا صفایی نماینده پارلمان بلژیک ضمن حمایت از مبارزات مردم ایران خواستار حمایت اروپا و کشورهای غربی از این اعتراضات شد. اعتراضات آبان 98 که در ابتدا واکنشی به گران شدن ناگهانی قیمت بنزین بود، به سرعت تغییر جهت داد و حکومت جمهوری اسلامی و در رأس آن علی خامنه ای را نشانه گرفت. این اعتراضات اما به دست سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی با صدها کشته به شدت سرکوب شد. خبرگزاری رویترز نیز در گزارشی نوشته است که حداقل 1500 نفر در جریان اعتراضات کشته شدند. در دو سالی که از سرکوب اعتراضهای مردمی در آبان 98 می‌گذرد، مجلس به عنوان نهاد نظارتی در کشور هیچ اقدامی در جهت روشن شدن ابعاد جنایات و تجاوزات صورت گرفته در مورد حقوق شهروندان انجام نداده. در این میان اظهارات نمایندگان درباره حوادث آبان چیزی جز نمک پاشیدن بر زخم آسیب‌دیدگان و آزار بازماندگان قربانیان نبوده است. گزارشی در این باره بشنویم از مهرداد میردامادی.
مجلس شورای اسلامی علاوه بر قانونگذاری وظیفه نظارتی نیز دارد. جایی که حقوقی از ملت ضایع می شود، مواردی که تجاوز به حقوق شهروندان صورت می گیرد، وظیفه قانونی مجلس دخالت و پیگیری است. در پی اعتراض‌های مردمی به افزایش قیمت بنزین و مدیریت اقتصادی حکومت در آبان ماه سال 98، در بیش از 100 شهر کشور برخی نمایندگان مجلس به قول علی مطهری نماینده وقت تهران به دنبال استیضاح وزیر کشور به عنوان مسئول مستقیم این امر بودند، اما به گفته وی همواره گفتند پیغام آمده است که مصلحت نیست. در مجلس کنونی به ریاست محمد باقر قالیباف نیز اظهارات نمایندگان در این باره چیزی جز نمک پاشیدن به زخم بازماندگان قربانیان سرکوب‌های آبان 98 و آسیب دیدگان ضرب و جرح‌ها، بازداشت‌ها و شکنجه شدگان آن حوادث نیست. کمتر از یک هفته پس از اظهارات حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در خصوص اعتراضات آبان که گفته بود یکی از آنهایی که به مردم شلیک کرد من بودم، ما کشتیم، حالا چه کسی می‌خواهد ما را محاکمه کند؟ مجتبی ذوالنوری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 29 آبان به خبرگزاری فارس گفت در آبان 98 اراذل و اوباشی که از سوی دشمنان اجیر شده بودند به مراکز مختلف حمله کردند. وی ادامه داد آن چیزی که دشمنان برنامه‌ریزی کرده بودند این بود که کشور را درگیر آشوب و اختشاش کنند که در نهایت مردم را در مقابل نظام قرار بدهند تا منجر به فروپاشی نظام شود. پایان نقل قول. محمود امیری مقدم مدیر و یکی از بنیانگذاران سازمان حقوق بشر ایران درباره دلایل بیان چنین اظهاراتی از سوی نمایندگان مجلس به رادیو فردا میگوید
فکر میکنم که این ترس و وحشت حاکمیت از جنبش دادخواهی رو نشون میده. اینجا مسئله جنبشیه که در حال رشد و توسط حکومت یک تهدید جدی تلقی میشه. اینکه سعی میکنن هم حقایق آبان رو تحریف کنن، هم هنوز بعد از 2 سال باز میان توی میدون سعی میکنن که مسئولیت رهبر رو کمتر جلوه بدن، این وحشتشون هست. چون کاری که خانواده های داغدار جانباختگان آبان انجام دادن در واقع شکستن اون دیوار ترسی است که حاکمیت محتاج بهش برای نگه داشتن قدرت، چون که حمایت مردمی که نداره و از اونجایی که حکومت هم بی‌کفایتی خودشون رو نشون دادن، فساد گسترده و سرکوب گسترده، اینا میدونن که اگر این ترس نباشه احتمال اینکه کل حاکمیت از بین بره زیاده.
اگر اظهارات از این دست نمایندگان مجلس جهت قانع سازی افکار عمومی در مورد حوادث 2 سال پیش باشد، دست کم در بین آسیب دیدگان حوادث آبان 98 سراغی از این اقناع نمیتوان گرفت. این صدای مجید قره‌باغی از بازداشت شدگان آبان 98 است که به تازگی از زندان آزاد شده. وی پس از شرح آزار و اذیت و شکنجه های خود و سایر بازداشت شدگان در اظهاراتی که در کانال تلگرامی 1500 تصویر منتشر شده میگوید
من خیلی از بچه‌ای که میشناسم تو آبان بودن یا الان تو بیرون تو حتی گیر نکردن امیدشون از دست ندن، مثل خود من هنوز امید داریم و میدونیم یه روز اگه دست به دست هم بدیم اتحاد پیدا کنیم، چیزی که تو زندان بچه‌ها با هم دیگه فهمیدن، اگه اتحاد داشته باشیم میتونیم جمهوری اسلامی رو نابود کنیم. چون موقعی هم که جمهوری اسلامی باشه که نه من، نه خانواده من، نه خانواده شما، نه خانواده کسی دیگه این روز خوش نخواهد دید.
عفو بین الملل در تازه ترین گزارش خود از کشته شدن 324 نفر در سرکوب های آبان 98 خبر داد. این گزارش تفصیلی نام، مشخصات و تصویر اکثر قربانیان را با خود دارد و تاکید می کند که اطلاعات ثبت شده به دقت راستی آزمایی شده است. این همه در حالی است که خبرگزاری رویترز شمار کشته شدگان اعتراضات آبان در سال 1398 را حدود 1500 نفر برآورد می‌کند.
واردات برنج به ایران در مقایسه با سال گذشته 24% افزایش داشته. جزئیات بیشتر را بشنویم در گزارش رضا ولی‌زاده.
در 8 ماه گذشته 665 هزار تن برنج و چندین میلیون تن گندم وارد کشور شده است. مدیر کل هماهنگی توزیع و فروش شرکت بازرگانی دولتی ایران حجت براتلی به خبرگزاری صدا و سیما گفته است که ایران طی 8 ماه گذشته 665 هزار تن برنج خارجی وارد کرده که نسبت به سال گذشته 24% افزایش داشته است. آقای براتلی میگوید امسال تولید و عرضه برنج داخلی به بازار به دلیل خشکسالی کمتر شد که افزایش قیمت برنج را به دنبال داشت. ایران در فصل زراعی امسال با بدترین خشکسالی 50 سال اخیر مواجه شد. وضعیت گندم هم بهتر از برنج نبود. خشکسالی و کاهش خرید تضمینی گندم از سوی دولت باعث شد تا میزان تولید پاسخگوی تقاضا نباشد. پیش از این هم رئیس هیئت مدیره انجمن تامین کنندگان غلات ایران، کاوه زرگران، به رویترز گفته بود که ایران در سال 1400 در مجموع به واردات حدود 8 میلیون تن گندم نیاز خواهد داشت. مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران یزدان سیف نیز 17 آبان ماه در نشستی خبری توضیحات بیشتری در این زمینه داد.
سال جاری به دلیل خوش سال زراعی قبل که در 6 ماه اول سال جاری ما محصولش رو برداشت کردیم، به دلیل خوش سالی بی سابقه‌ای که داشتیم مجموع خرید تضمینی ما 4,534,000 تن بود که نسبت به دوره مشابه قبل قریب به 50% ما کاهش خرید داشتیم. در حوزه گندم
تنها 15 میلیون نفر در ایران شرایط و امکانات خرید برنج را دارند. این را دبیر انجمن واردکنندگان برنج مسیح کشاورز 13 اردیبهشت امسال به روزنامه همشهری گفته بود. خبرگزاری ایسنا نیز اردیبهشت امسال گزارش داده بود قیمت برنج وارداتی در ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه پارسال تا 150% رشد داشته و به عبارتی 2.5 برابر شده است. آیا این بحران مقطعی است؟ پاسخ فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس.
بحران کمبود محصولات کشاورزی مصرفی به خصوص برنج و گندم و نیاز به افزایش واردات این محصولات یک بحران مقطعی نیست. کافیست اشاره کنیم که تراز تجاری کشور در عرصه کشاورزی در دهه 1380 منفی 9 میلیون تن در سال بوده و در دهه 1390 این تراز منفی رسیده به بالای 14 میلیون تن. این بحران مقطعی نیست، اولا به دلیل پدیده خشکسالی که با توجه به گرمایش زمین در سالهای آینده هم شدت خواهد گرفت، ولی سیاست‌های داخلی هم در این افزایش واردات مؤثر بوده، از جمله اینکه همین منابع محدود آبی کشور هم به شکل بهینه مورد استفاده قرار نمیگیره و به علاوه با توجه به سرکوب قیمت محصولات کشاورزی تولید داخل، واردات جذابیت بیشتری پیدا کرده.
در تازه ترین اقدام برای حل معضل کمبود برنج، ایران و پاکستان به تصمیم مشترکی برای مبادله نفت در ازای برنج رسیدند. به گزارش پایگاه خبری انتخاب، صالح فاروقی معاون وزیر بازرگانی پاکستان گفته است موضوع تجارت پایاپای با ایران از ماه آینده آغاز می شود. دلیل این تصمیم فقدان کانال های بانکی با ایران به دلیل تحریم های آمریکا علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی اعلام شده است. دیدگاه فریدون خاوند اقتصاددان مقیم پاریس در مورد این تصمیم تجاری.
تهاتر نفت و برنج از جمله در روابط میان ایران و پاکستان یکی از معدود راه‌هایی است که در حال حاضر برای تأمین مواد غذایی باقی مونده برای کشور، ولی البته این روش هم مشکلات خودش رو داره و اون اینکه خود پاکستان هم در معرض خطر خشکسالی است و سپردن امنیت غذایی کشور اصولا به همسایه‌ای چون پاکستان چالش‌های عظیمی رو به وجود میاره، هم در زمینه‌های ژئوپلیتیک و هم در عرصه‌های اقتصادی.
خبرگزاری رویترز اسفند پارسال گزارش داده بود به دلیل کاهش اندوخته روپیه ایران، شرکت‌ها و بازرگانان هندی حاضر نیستند برای صادرات مواد غذایی مثل شکر، برنج و چای با ایران قراردادهای جدید امضا کنند. در چنین شرایطی راهکار ایران برای حل معضل واردات کالاهای کشاورزی چیست؟ دیدگاه فریدون خاوند اقتصاددان.
افزایش چشمگیر واردات مواد غذایی ایران در شرایطی اتفاق میفته که بهای این مواد در سطح جهانی به سرعت رو به افزایش گذاشته و این تورم طبعا از راه واردات به موج عظیم تورمی ایران دامن میزنه. تنها راه مقابله با این وضعیت دست کم در کوتاه مدت و حتی میان مدت این هست که ایران از راه عادی سازی سیاست خارجیش بتونه درآمدهای نفتی و گازی خودش رو بالا ببره و از راه این درآمدهای ارزی استفاده بکنه برای وارد کردن محصولات غذایی از منابع مختلف، بدون اینکه بخواد به یک یا تعداد کمی از کشورها در این عرصه حیاتی به اصطلاح وابسته بشه.
برنج بعد از گندم دومین کالای استراتژیک در سبد معیشت ایرانی هاست و با گرانی برنج خانوارها به مصرف نان روی می آورند، اگرچه تیر ماه امسال هم اتاق اصناف ایران قیمت نان را نیز افزایش داد.
سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری.